ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران. شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستیم. سلام و وقت شما بخیر شنوندگان محترم، هر کجای ایران و جهان که با رادیو فردا هستید، شنونده رادیو فردا هستید. من فرشته قاضی هستم، میزبان شما در 30 دقیقه آتی با مجله نیمروزی رادیو فردا. همزمان با این مجله مناظره، آخرین مناظره تلویزیونی نامزدهای ریاست جمهوری در ایران داره برگزار میشه. توی این مجله خبری تحلیلی به اون خواهیم پرداخت، اما اجازه بدید پیش از ورود به مجله تازه ترین خبرها رو بشنویم با همکارم بنیامین سطر.
وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای در آخرین سخنرانیش پیش از انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در ایران خواستار مشارکت حداکثری مردم در انتخابات شد. علی خامنه‌ای تأکید کرد که مهمترین اثر مشارکت بالا سرافرازی جمهوری اسلامی است. در روزهای اخیر شماری از رسانه‌ها و نظرسنجی‌های داخل ایران عدم علاقه مردم به مشارکت گسترده در انتخابات را تایید کردند. انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در ایران جمعه برگزار می شود و تاکنون بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی از عدم مشارکت خود در آن خبر دادند. 2 هفته پس از انتشار خبرهای زد و نقیض درباره سرنوشت نامعلوم توافق همکاری جامعه جمهوری اسلامی و روسیه، یک مقام روس تأکید کرد که این توافق امضا خواهد شد. معاون وزیر امور خارجه روسیه به خبرگزاری دولتی این کشور گفته که کار روی متن توافق نزدیک به پایان است و انتظار می‌رود که توافقنامه جدید به گفته او در آینده نزدیک امضا شود. 2 هفته پیش رسانه‌های روسیه گزارش کردند که توافقنامه همکاری جامعه این کشور با جمهوری اسلامی تعلیق شده. پس از آن سفیر جمهوری اسلامی در مسکو این موضوع را تکذیب کرد و سخنگوی کرملین هم گفت تنها برخی زمانبندی ها در این توافق تغییر کرده است. از مفاد توافق جدید بین جمهوری اسلامی ایران و روسیه گزارشی منتشر نشده است. مقام‌های اردن برای دومین بار در هفته جاری از کشف مواد منفجره در پایتخت این کشور خبر دادند و خبرگزاری رویترز به نقل از منابع امنیتی این مواد انفجاری را بخشی از توطئه گروه‌های مرتبط با حکومت ایران گزارش کرد. به گفته نهادهای امنیتی اردن، این مواد منفجره دوشنبه در یک انبار در منطقه صنعتی در جنوب شرقی عمان کشف و سپس با انفجارهای کنترل شده نابود شد. 2 روز پیش از آن هم اردن از کشف مواد منفجره در نزدیکی یک فرودگاه نظامی که هواپیماهای آمریکایی هم از آن استفاده می‌کنند خبر داده بود. به نوشته خبرگزاری رویترز و به نقل از منابع امنیتی اردن، این توطئه که مرتبط با ایران دانسته شده است برای بی‌ثبات کردن اردن به عنوان متحد کلیدی آمریکا طراحی شده بود. جولیان آسانج، بنیانگذار وبسایت ویکی‌لیکس، در توافق با دادگستری آمریکا پذیرفت که پس از اعتراف به جرم خود درباره نقض قوانین مرتبط با اسناد محرمانه آزاد شود. آقای آسانج در 5 سال گذشته در بریتانیا زندانی بود و به نوشته ویکی‌لیکس دوشنبه با وثیقه آزاد شد و با یک هواپیما این کشور را ترک کرد. او قرار است 4 شنبه با حضور در یک دادگاه آمریکایی در جزیره‌ای در اقیانوس آرام به 62 ماه حبس، معادل مدتی که زندانی بوده، محکوم و سپس به طور کامل آزاد شود. آقای آسانج تابعیت استرالیایی دارد و وبسایت او در سال 2010 10,000 سند محرمانه در پیوند با جنگ‌های عراق و افغانستان را منتشر کرد. پس از آن دستگاه قضایی آمریکا او را متهم کرد که جان افراد بسیاری را به خطر انداخته است. و اینکه در 4 روز از رقابت‌های جام ملت‌های آمریکا موسوم به کوپا آمریکا از گروه 4 این رقابت‌ها کولومبیا مقابل پاراگوئه 2-1 به پیروزی رسید و برزیل و کاستاریکا هم به تساوی 1-1 رضایت دادند. دور دوم مرحله گروهی این رقابت‌ها امشب با بازی‌های پرو در مقابل کانادا و شیلی مقابل آرژانتین آغاز می‌شود. در این دوره از کوپا آمریکا برای نخستین بار کشورهای آمریکای شمالی شامل کانادا، ایالات متحده و مکزیک هم حضور دارند. 3 کشوری که به طور مشترک میزبان جام جهانی بعدی را هم عهده دارند.
ممنون بنیامین. بنیامین صدر بود با تازه ترین خبرها با شما. جزئیات بیشتر، خبرهای بیشتر رو میتونید از وبسایت ما radiofarda.com دنبال بکنید، اما آنچه که در این مجله خبری تحلیلی پیش رو داریم. به آخرین مناظره تلویزیونی نامزدهای ریاست جمهوری در ایران خواهیم پرداخت با همکارم هانا کاویانی. همچنین گزارشی در رابطه با آمار و اعداد و ارقام مطرح شده در انتخابات خواهیم داشت. به پرونده اسلحه‌ای ایران و هشدار دوباره آمریکا و سه کشور اروپایی در این زمینه خواهیم پرداخت. از اعتصاب قضای احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر دو تابعیتی ایرانی سوئدی در زندان خواهیم گفت که از فردا این اعتصاب رو شروع خواهد کرد، و همچنین سراغ محققان میریم و از افرادی که پیاده روی میکنن و در معرض کمردرد کمتری قرار میگیرن گزارش خواهیم داشت. همونطوری که پیشتر هم اشاره کردم، آخرین مناظره زنده تلویزیونی شش نامزد انتخابات ریاست جمهوری در ایران، شش نامزدی که توسط شورای نگهبان تایید صلاحیت شدند، با موضوع کارآمدسازی دولت آغاز شده. امروز در ایران عید قدیر هست و مناظره که از پیش اعلام شده بود 8 شب به وقت ایران برگزار خواهد شد، زمانش تغییر کرد، الان در حال برگزاری هست. البته فکر میکنم که یه توقف کوتاهی داره به دلیل همزمانی با خبر. اما هانا کاویانی همکارم روی خط تلفن با ماست که در رابطه با همین مناظره و مسائل دیگه باش صحبت بکنیم. سلام هانا، ممکنه به ما بگی که تا الان توی این مناظره کارآمدسازی دولت چه چیزهایی گفته شده، چیا شنیدیم یا دیدیم؟
آرام سلام میکنم به تو فرشته و به شنوندگان این مجله نیمروزی رادیو فردا. مناظره آخر همونطور که اشاره کردی و شاید بشه گفت هیچ حرف تازه‌ای از شش نامزد شنیده نمیشه. علیرضا زاکانی همون صحبت‌های یارانه طلایی و بسته نجات اجاره نشین ها و اینها رو مطرح میکنه، آقای قاضی‌زاده هاشمی یک طعنه هایی البته به آقای پزشکیان میزنه، بعد مشکل فیلترینگ رو متوجه آذری جهرمی میکنه که حالا با آقای پزشکیان کار میکنه، وزیر ارتباطات دوران آقای روحانی. سعید جلیلی یک سری برنامه میده از توانمندسازی حاشیه و روستا و کشاورزان و اینها میگه. مصطفی پور محمدی با میگه که با ساختار اداری و نظام معیوب هیچ برنامه قابل پیاده شدن نیست. وسط این مناظره به کاندیدا گفته شد که یه زمانی هم بدین این برنامه هاتون رو در چه مدت زمانی میخواین اجرا کنید. بعد آقای پزشکیان گفت که نمیشه اینها رو در یک روز و دو روز که نمیشه اجرا کرد، چطور میشه برای این برنامه ها زمانی داد. و البته در صحبتاش اشاره هایی هم به آزادی رسانه کرد، شفافیت، رعایت حقوق شهروندی. بعدش هم هی تاکید کرد که دروغ نخواهد گفت و کلن دروغ گفتن رو یک اپیدمی در سیستم سیاسی جمهوری اسلامی خوند.
هانا، این مناظره همونطور که گفتم همزمان شده با عید قدیر در ایران. اول مناظره هم قاضی‌زاده هاشمی انگار داشت عیدی میداد به بقیه نامزدها، ولی مناظره بعد از سخنرانی امروز آقای خامنه‌ای برگزار شد. معمولا 2-3 روز مونده به انتخابات ایشون سخنرانی دارن، امروز همزمان با عید قدیر هم شد سخنرانیش. خواهان افزایش مشارکت شده، یه هشدارهایی هم داده به کاندیداها. تو دنبال کردی، ممکنه به ما بگی که آقای خامنه‌ای مشخصا چی گفت و چه محورهایی داشت سخنانش؟
درسته، خیلی بیشتر هم مورد توجه قرار میگیره صحبت‌های آقای خامنه‌ای، چه در موضوع مشارکت چه بعد از اون سیاست خارجی، خصوصا بعد از شب گذشته که مناظره راجع به سیاست خارجی بود، بگومگوهایی بود، در روزهای گذشته هم به هر حال با توجه به اینکه ستاد آقای پزشکیان و همراهان او افرادی هستن مثل مثلا محمد جواد ظریف، این حرفهای علی خامنه‌ای خیلی پررنگ‌تر هم امروز به نظر میاد. آقای خامنه‌ای بله در تاکید مؤکد بر موضوع مشارکت کرد، گفت منتقده که کسانی که او دشمن میخونه منتظر مشارکت پایین هستن. میدونیم داریم در زمانی صحبت میکنیم که انتخابات ریاست جمهوری قبلی پایین‌ترین میزان مشارکت رو داشت و ابراهیمی رئیسی انتخاب شد. بعد از اون انتخابات مجلس اخیر رو داشتیم که خصوصا در دومی مرحلهش واقعا اعداد و ارقام مثلا در تهران خیلی تکان دهنده بود وقتی صحبت مشارکت 8-9% مطرح شده بود. حالا نظرسنجی‌های مختلفی البته منتشر میشه، الان ساعت صبح مشو استقلالش یه صحبت دیگه است که نشون میده که مشارکت به نظر میاد که کمی بیشتر از انتخابات ریاست جمهوری پیشین خواهد بود. موضوع دیگه که آقای خامنه‌ای مطرح کرد در مورد مثلا سیاست خارجی بود. بخش صحبتاش رو داریم، میتونیم بشنویم این بخش صحبت‌های آقای خامنه‌ای رو.
بدون آویزان شدن به فلان قدرت معروف و بزرگی کشور نمیشه پیش رفت. بعضی اینجور فکر میکنن، یا خیال میکنن که همه راه‌های پیشرفت از آمریکا میگذره. نه، اینا نمیتونه.
بله، این بخشی از سخنان امروز علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بود. ولی هانا اشاره کردی به مناظره دیشب که روی محور سیاست خارجی بود، از برجام صحبت شد ولی کرسنت هم به یکی از موضوعات اصلی تبدیل شد، به فضای سرد انتخابات هم اذعان کردن نامزدها. ممکنه به ما در مورد مناظره چهارم، مناظره شب گذشته بگی که مشخصا چه اتفاقاتی افتاد، چه نکات مهمش چی بود؟
ببین خیلی جالبه، چون سیاست خارجی معمولا در انتخابات مثلا در کشورهای غربی موضوع ثانویه است، خیلی درگیرش نمیشن نامزدها، بیشتر مثلا سیاست داخلی، اقتصاد، رفاه، آموزش و امنیت و اینهاست. توی ایران چیزهای جزئی در سیاست خارجی، یعنی مثلا FATF، یک قرارداد هسته‌ای یا قرارداد نفتی گازی میاد تبدیل به موضوع 3-4 ساعت مناظره میشه در تلویزیون و البته حرفی هم از توش در نمیاد. تنها اتفاقی که میفته اینه که وسط مناظره وقتی اتهامات از جمله در زمینه قرارداد 20 ساله کرسنت مطرح میشه، آقای زنگنه میاد و میگه که جلیلی بیاد با من مناظره بکنه، آقای زاکانی رو هم نوچه جلیلی میخونه، یا حسن روحانی شکایت میکنه میگه که باید به من فرصت بدین که صحبت کنم. حرف جدی زده نشد. بیشتر همه نامزدهای اصولگرا منهای آقای پور محمدی تاکیدشون بر اون سیاست خارجی که میگن عزتمند، اون چیزی که بله ما با همه دنیا میخوایم رابطه داشته باشیم اما تحریم هم چیزی نیست که ما رو بدبخت کرده باشه صحبت میکنن. حامیای مسعود پزشکیان هم البته از گیریاش انتقاد میکنم، میگم بنز کافی واکنش های قطعی و تند نشون نداده در این مناظره. البته یه صحبت دیگه آقای پزشکیان هم حاشیه برانگیز شد دیشب، گفته بود که مسائلی وجود داره که او نمیدونه، برای همین هی از وجود کارشناسان و لزوم وجود کارشناسان صحبت میکنه. اما بعد بقیه نامزدها رو متهم کرد که به رغم به گفته او بی سوادی خود رو عقل کل میدونن و مجموع 4-3 ساعت مناظره سیاست خارجی هم به همینجا ختم شد.
ممنونم هانا. هانا کاویانی همکارم روی خط تلفن با ما بود. بازم در مجلات بعدی، بخشای بعدی با هانا خواهیم بود در رابطه با مناظره ها و اون چه که داره اتفاق میفته. اما در ادامه، با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران، بازار نظرسنجی ها هم داغ شده. سازمان ها و نهادهای مختلف با جامعه های آماری مختلف دست به انتشار نظرسنجی میزنن و با اینکه در هر کدام یک نامزد بالاترین میزان اقبال رو داراست، نظرسنجی ها با هم متفاوته. اما چقدر میشه به این آمار و اعداد و ارقام اعتماد کرد؟ مجتبی نجفی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، در گفتگو با مهدی طاهباز به همین سوال پاسخ داده.
خیلی نمیشه روی مبحث عدد و آمار در عرصه سیاسی ایران بنا به دلایل و به خاطر شرایط حساب باز کرد. یک علتش اینه که متاسفانه امنیت نهادهای نظرسنجی مستقل در ایران تامین نمیشه. به نوعی اکثر نهادهای نظرسنجی به نهادهای دولتی به معنای کل دولت به معنای کلشو دارم میگم وابسته هستن. از این منظر خب خود نظرسنجی ها باید اینها درستی سنجی بشن، نهادی نیست. یعنی ما با یک اختشاش عدد و آمار در مقوله نظرسنجی ها مواجه هستیم و بعضا با اهداف سیاسی اینا منتشر میشن و بعضا خب ببینید خیلی نظرسنجی ها بعضا متضاد هستن با هم و از این منظر به عنوان عنصر سیاسی نباید در عرصه سیاسی ایران به نظرسنجی ها وزن خیلی بالایی داد. به این معنی نیست که اینها خوانده نشوند، اما خیلی از این نظرسنجی ها نظرسازی هستند در راستای تحمیل یک ایده سیاسی به فضای سیاسی کشور.
اگر بخوایم جزئی تر آقای نجفی نگاه بکنیم، این اهداف سیاسی در نظرسنجی های انتخابات 1403 چگونه معنا پیدا میکنن؟
ببین مثلا یکی از اهداف سیاسی الان رقابتی هستش که بین قالیباف و جلیلی هستش. هر کدوم از این دو طیف سعی میکنن که اکثریت اصولگرا رو به یک از این کاندیداها منتسب بکنن که یک فشار روانی برای انصراف یک از این کاندیداها به نفع دیگری ایجاد بشه و از یه طرف هم خب توی این یک مقدار این رقابت برمیگره به تنازع درون گفتمانی اصولگراها و نهادهای سیاسی که از هر یک از این کاندیداها دفاع میکنن. خب خود به خود اینجا بحث نظرسنجی مهم میشه. یا مثلا نظرسنجی‌هایی هستن که مثلا میگن که آقای پزشکیان قراره به دور دوم برسه، خب این یک نوع ترغیب مرددین هستن به شرکت در انتخابات. هر کدوم با انگیزه های خاصی این نظرسنجی ها منتشر میشه. به این خاطر من کلن به عنوان یک عنصر سیاسی باید نسبت به این نظرسنجی خیلی محتاطانه نگاه بکنه، چون بعضا متضاد هم هستن و در راستای تحمیل ایده هستش.
و آقای نجفی یک پرسش دیگه، شاید نشه 100% دقیق به این پرسش پاسخ گفت چون مؤلفه ها متغیر هستند، اما نامزد مورد نظر حکومت چه کسی هست؟ کدام یک از نامزدهای اصلی، سه نامزد اصلی، قالیباف، جلیلی و یا پزشکیان، با توجه به شرایط داخلی و خارجی میتونن که به نوعی جمهوری اسلامی رو در مسیر خواسته های آقای خامنه ای هدایت کنن؟
من اول نکته بگم که حتما در خود حکومت طرح و برنامه برای انتخابات هست. اینطوری نیست که مثلا حالا بگم هر یک در یک انتخابات آزاد و نیمه آزاد بتونه یکی از کاندیداها رأی بیاره. من حتما بین باندهای قدرت به خصوص بعد از اینکه اصلاح طلبها و اعتدالگراها تضعیف شدن، این رقابت خیلی شدیدتر هم شده. من فکر کنم در حال حاضر وزن قالیباف نسبت به بقیه کاندیداها بیشتره. پزشکیان رو من بعید میدونم که اصلا گزینه حاکمیت باشه. این صرفا بر اساس یک نوع واکنش نسبت به انتخابات‌های قبل صورت گرفته، یک نوع سعی کردن یک مقداری فضا رو بازتر بکنن که مشارکت مردم هم بالاتر بره. اما اگر بخوایم از خود اصولگراها مد نظر بعد، جلیلی در بدنه اصولگراها یعنی اون طیف جوان اصولگراها خب پایگاه نسبتا خوبی داره، اما در خود سپاه، بدنه سپاه یا سایر اون جریانهای قدیمی اصولگرا و اون مسنهاشون به نظر من قالیباف هستش. بنا به دلایل، یکی دلتاش اینه که به قالیباف اطمینان بیشتری در مورد مدیریت کشور نسبت به جلیلی وجود داره و به نوعی من فکر کنم در این موقع بحرانی، این زمانی که ما شاهد یه بحران‌های چند بعدی هستیم، حاکمیت به تیپ‌های مثل قالیباف که قابلیت کنترل بیشتری هم به نظر من دارن بیشتر اعتماد خواهد کرد.
صدای مجتبی نجفی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه رو میشنیدید. اما ما همیشه از شما شنوندگان محترم میخواییم که نظرات خودتون رو در مورد همین اون چیزی که از رادیو فردا میشنوید یا اون چیزی که خودتون دوست دارید با ما در میون بذارید. همیشه هم گفتیم که نظرات شما برای ما خیلی ارزشمنده. بله، الان نوبت خود شماست و صدای شما.
من در این انتخابات مثل انتخابهای گذشته جمهوری اسلامی شرکت نمی کنم و شرکت کردن در آن را سهه گذاشتن بر قتل‌ها و غارتگری‌های جمهوری اسلامی و شریک جرم شدن در جنایت‌های آنها می‌دونم.
آقا در جمهور آماده است دیگه، شما دنبالش هم نگردید. هر کاری بکنین که رئیس جمهور خودش انتخاب کردن دیگه، نمیخواد دماش بگرد اگه رای بگی، اگر 2 میلیون رای بیاری هم میگه اگر 20 میلیون رای برده. آقای قالیباف رئیس جمهور آینده ایرانه، حالا با هر جوری که بزاب بکنین شما بیاید رای بدید نری رای بدید ندید، آقا رئیس جمهور شده دیگه.
من بعید میدونم نه آقای پزشکیان نه هر کس دیگه‌ای بتونه جلب بکنه نظر مردم و بعد از اون افتضاحاتی که در مورد رؤسای جمهور قبلی اتفاق افتاد و همه ما دیدیم که کارگزاری بیش نبودن همه رؤسای جمهور، تا الان چیزی به جز عروسک خیمه شب بازی علی خامنه‌ای نیستن و این خنده‌داره اگه واقعا مردم بخوان برن دوباره رأی بدن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شماره پیامگیر رادیو فردا هم هست 2042-2211-2211-2 و شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ 2042-725-97-0000. حتما نظرات شما به ما در ارائه برنامه های بهتر خیلی کمک میکنه و بسیار ارزشمنده. اما در ادامه، آلمان، بریتانیا و فرانسه روز دوشنبه 4 تیر ماه پس از نشست شورای امنیت درباره قطعنامه 2231 از ایران خواستند تشدید تنش هسته‌ای را متوقف بکنه و به تعهدات خود در چارچوب توافق اتمی موسوم به برجام برگرده. بیشتر بشنویم از در گزارشی از بنیامین سطر.
هشدار دوباره آمریکا و سه قدرت اروپایی آلمان، بریتانیا و فرانسه به جمهوری اسلامی درباره توسعه برنامه هسته‌ای بدون رعایت تعهداتش. دوشنبه 4 تیر رابرت وود، معاون سفیر آمریکا در سازمان ملل، در نشست شورای امنیت گفت که گزارش‌های اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان می‌دهد که حکومت ایران مصمم است برنامه هسته‌ایش را به شکلی که کاربرد صلح‌آمیز معتبر ندارد گسترش دهد. آلمان، بریتانیا و فرانسه هم دوشنبه پس از نشست شورای امنیت درباره قطعنامه 2231 از جمهوری اسلامی خواستند که تشدید تنش را متوقف کند و به تعهد هسته‌ای خود بازگردد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 24 خرداد گزارش کرده بود که جمهوری اسلامی در حال نصب 8 آبشار سانتریفیوژ پیشرفته در تأسیسات غنی‌سازی فردوست. در همین حال رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، هم پیشتر درباره نگرانی‌های خود از توسعه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی خارج از نظارت آژانس گفته بود: I want results and I want them soon and I think they
understand that as well. من نتیجه میخوام و آن را هم خیلی زود میخوام. فکر میکنم آنها هم این را درک میکنن که باید به این نتیجه برسیم و به پیش بردیم. وضعیت فعلی برای من رضایت بخش نیست. ما تقریبا در یک بن‌بست قرار داریم و بجز مجموعه بازرسی‌های سنتی تحت توافق جامع پادمان هیچ چیز سر جایش نیست و این باید تغییر کند.
بر اساس برجام و توافق هسته‌ای، جمهوری اسلامی ایران متعهد شده که از سایت فردو به هدف غنی‌سازی استفاده نکند. شاید به همین دلیل است که رابرت وود، معاون سفیر آمریکا در سازمان ملل، میگوید که واشنگتن آماده است تا از تمام ابزارهای لازم برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای استفاده کند. مهران مصطفوی، کارشناس انرژی اتمی ساکن فرانسه، این گونه واکنش‌های دولت‌های غربی به توسعه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را بیشتر تهدیدآمیز می‌داند.
به نظر من یک تهدید فرض می‌خواد بگه که نمی‌تواند قبول بکنه که ایران میزان غنی‌سازی خودش بیفته. باید دقت بکنیم که مفهوم این که آبشارهای جدید نصب کرده جمهوری اسلامی در فردو چیست؟ مفهومش این استش که اگر الان مثلا 3 هفته فاصله داره با ساختن اورانیوم 90% برای 3 بمب اتمی، اگر این آبشارها به راه بیفتن، این 3 هفته تبدیل ممکنه بشه به 1 هفته و برای قبل این مشکل بزرگتر خواهد شد. میدونیم که کل برجام برای این بود که زمان مرگ 1 سال باشه و تا 1 سال غربی‌ها وقت داشته باشن که جلوی ایران رو بگیرن، ولی الان چند هفته است و این چند هفته ممکنه تبدیل به چند روز بشه.
باربارا وودوارد سفیر بریتانیا در سازمان ملل هم دوشنبه در نشست شورای امنیت با هشدار به حکومت ایران گفت که ما به حفظ همه گزینه‌های دیپلماتیک ادامه می‌دهیم و در صورت لزوم مکانیسم ماشه را قبل از اکتبر 2025 فعال می‌کنیم. مکانیسم ماشه یا سازوکار اسنپ بک امکان بازگشت فوری تحریم‌های شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی تا قبل از مهر ماه 1404 را فراهم می‌کند. آلمان، بریتانیا و فرانسه در حالی بر اجرای قطعنامه 2231 که زیربنای توافق هسته‌ای با ایران است نظارت دارند که این قطعنامه قرار است اکتبر سال آینده به پایان برسد. بنابراین 16 ماه آینده برای جمهوری اسلامی و برنامه هسته‌ایش بسیار مهم خواهد بود.
گزارش بنیامین صدر رو میشنیدین.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
ویدا مهرانیا همسر احمد رضا جلالی میگه که همسرش از فردا چهارشنبه در زندان دست به اعتصاب قضا خواهد زد. احمد رضا جلالی پزشک و پژوهشگر دو تابعیتی ایرانی سوئدیه که پیشتر در تماسی از زندان نخست وزیر سوئد رو متهم کرده بود که او رو از فهرست زندانیان برای مبادله کنار گذاشته. آقای جلالی اردیبهشت سال 95 وقتی برای شرکت توی یک کنفرانس علمی به ایران سفر کرده بود، بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب به اتهام جاسوسی برای اسرائیل به اعدام محکوم شد. با ویدا مهرانیا همسر احمد رضا جلالی در سوئد درباره آخرین وضعیت این زندانی دو تابعیتی صحبت کردم و از او درباره علت اعتصاب قضاش پرسیدم که میشنوه.
دلیل اعتصاب قضا این هستش که احمد رضا بعد 8 سال توسط دولت سوئد جا گذاشته شد، به خاطر اینکه اگر تبادلی صورت می‌گرفت باید شامل همه زندانیان می‌شد. احمد رضا طولانی ترین زندانی دو تابعیتی است که تو ایران زیر حکم اعدام داره به سر بره. به خاطر همین بعد از اینکه این تبادل صورت گرفت و احمد رضا رو تبادل نکردن، دولت سوئد هیچ جواب قانع کننده‌ای به ما نداد که چرا این انجام شده، و هر چیزی رو که میگفتم یعنی بهانه بود همین جوابایی که میداد. به خاطر همین هست که احمد رضا در اعتراض به این تبادلی که صورت گرفته و احمد رضا رو جا گذاشتن و هیچ نوع مسئولیتی رو قبول نمی کنن در مقابل اینکه چرا احمد رضا رو جا گذاشتن دولت سوئد و رهاش کردن تو زندان زیر حکم اعدام، از فردا شروع به اعتصاب قضا میکنه.
خانم مهرانی ها اشاره کردید که دولت سوئد ایشون رو جا گذاشت و توی این تبادل ایشون نبود. شما اعتراض کرده بودید، پیگیری میکردید، آیا از دولت سوئد کسی با شما دیدار کرد، توضیحی به شما دادن؟
متاسفانه قرار ملاقاتی که من دارم هفته آینده هست، هنوز جواب قانع کننده به من ندادن. و تو این چند سالی که من با دولت سوئد ملاقات هایی داشتم، اون جوابی رو که باید بگیرم نگرفتم. همیشه جواب های رال عمومی به من میدن که اصلا یعنی شما نمیتونید به این بسنده بکنید و بگید که آره بر این اساس دولت سوئد تصمیم داره این کار رو انجام بده و این مشکل رو حل خواهد کرد. در واقع دلیل این که احمد رضا الان شروع به اعتصاب قضا کرده همین مسئله هست.
امکان داره توضیح بدید که هفته آینده با چه کسی دیدار خواهید کرد و برنامه خود شما چی هست؟
با توبیاس بیستون ملاقات خواهم کرد. میخوام توضیح بده که چرا این اتفاق افتاد، دلیل درستی رو به من بده که چرا تو این تبادل احمد رضا شامل این تبادل نبود، و این بهانه هایی رو که گرفتن هیچ کدوم از اینا قابل قبول نیست و باید درست جواب کتبی به من بده که چرا این اتفاق افتاد و چه پلنی داره برای آزادی احمد رضا، چون احمد رضا یه انسان بیگناه است و زیر حکم اعدام داره به سر میبره.
گفتید که آقای جلالی زیر حکم اعدام هست، حکم اعدام ایشون توسط دیوان عالی تایید شده و به اجرای احکام فرستاده شده، درسته؟
بله، قبلا تایید شده بود ولی دوباره وکیلشون خواستار اعاده دادرسی دادن، ولی بعد از اعاده دادرسی هیچ نوع ریاکشنی انجام نشده و اینکه پرونده احمد رضا بایگانی شده و اینکه در حال حاضر گفتن که مقامات دولت ایران که پرونده احمد رضا امنیتی هست.
الان وضعیت خود ایشون به چه صورتی است توی زندان؟
خب 8 سال زیر حکم اعدام داره زندگی میکنه و این زندگی نیستش که داره انجام میده. یه کسی رو که ببینید محقق بوده، چندین سال تو دانشگاه بوده، با خانوادهش زندگی میکرده، الان 8 سال هست زیر حکم اعدام نگرش داشتن و این واقعا یه نوع شکنجه سفید هست که نه تنها به احمد رضا، تو هر برهه‌ای از زمان زندانیایی که تو خارج از کشور بودن و تو زندان‌های اروپا بودن به خاطر احمد رضا رو تهدید به اعدامش کردن، به عنوان اهرم فشار استفادهش کردن و تمام اینها شکنجه سفیدی هستش که به احمد رضا و طبعاً به خانواده ما وارد شده.
صدای ویدا مهرانیا، همسر احمد رضا جلالی، زندانی دو تابعیتی در زندان اوین رو میشنیدید. اما میرسیم به پایان این بخش خبری، همچنان با ما باشید، نظراتتون هم با ما در میون بگذارید در مورد هر آنچه که دوست دارید و اگر دوست دارید صداتون در رادیو فردا شنیده بشه، با صدای خودتون نظراتتون رو به ما منتقل کنید.